أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از جمله علائم حقیقت و مجاز فرمودن اطراد و عدم اطراد. اگر دیدیم لفظ در مسیر یک معنای اطراد دارد، علامت این است که این لفظ به این معنا وضع شده. میبینیم اسم فاعل در مسیر این معنا که ذاتون ثبت له المبدا در این مسیر اطراد دارد. نداریم اسم فاعلی که در این معنا استعمال نشود. خب پس کشف میکنیم از این اطراد اسم فاعل وضع شده به همین معنا ذاتون ثبت له المبدا، وضع نوعی من. عدم اطراد علامت مجازیته. میبینیم که اسم مشبه به را در مشبه استعمال میکنن، مثل استعمال اسد در رجل شجاع. ولیکن میبینیم این اطراد ندارد. اینطور نیست که هر مشبه بهی را در هر مشبهی استعمال بکنه. مثلا اسد را در رجل شجاع استعمال می کنند، مشبه و مشبه به، اما اسد را در رجل ابخر استعمال نمی کنند، با اینکه بازم مشبه و مشبه به هم دیگر، اما استعمال نمی کنند. این که اطراد ندارد، می فهمیم که هر کجا که مشبه به در مشبه استعمال شده مجازن استعمال شده، چون می بینیم اطراد ندارد، پاش کوتاهه. این که می بینیم پاش کوتاهه، یک شکی هر کجا استعمال شده مجازنه. این چنین فرمودن اطراد و عدم اطراد. و اورد علیه به این که شما در باب مجاز میخواهید به حد مجاز قناعت بکنید یا میخواهید از حد تجاوز بکنید. اگر میخواهید در باب مجازات به همون حد مجاز اکتفا بکنید، خواهید دید که هر مجازی در اون حد مجازش اطراد دارد. مثلا در باب مشبه و مشبه به حد مجازش این است که وجه شبه از ازهر خواص مشبه به باشد. ازهر خواص، هر وجه شبه به در نمی خورد، باید وجه شبه ازهر خواص مشبه به باشد، مثل شجاعت در حیوان مفترس. این حد مجاز است و در این حد مجاز اطراد هست. رجل شجاع را مجازم میشه گفت اسد، بقر شجاع را مجازم میشه گفت اسد، حتی گربه شجاع را هم مجازن می شود گفت اسد. اینها حد مجازه، از هر خواص بچه شبه، از هر خواص شجاعت اعتراض دارد. شما موردی را پیدا بکنید که از هر خواص اونجا باشد و چه شبه که از هر خواست است باشد و استعمال جایز نشود، نیستم چیزی اعتراض دارد. مجاز هم به نوبت خود اعتراض دارد، چنانچه حقیقت اعتراض دارد. بله اگر از حد مجاز تجاوز بکنید اعتراض نخواهد داشت، ولی حق تجاوز ندارید، واضح اجازه نداده. اسد را استعمال بکنید در رجل ابخر، میگه وچه شبه این هست هر دو بوی دهنشون بده. بله خب بوی دهن بد بودن از ازهر خواص حیوان مفترس نیست که، ولو در حیوان مفترس این صفت هست و در رجل ابخر هم این هست، از این جهت شبیه هم، ولی این از هر خواسته نیست، واضح اجازه نداده. با این گونه شباهت ها مشبهن به را در مشبه استعمال بکن. بیای انسان را در شجر استعمال بکنی روی علاقه مشابهت، بگه انسان مستقیم القامه است، شجر هم مستقیم القامه است. انسان را در این ستون استعمال بکنی، بگه اینم مستقیم القامه است، انسانم مستقیم القامه. مستقیم القامه بودن از ازهر خواص انسان نیست، از هر خواص انسان زاهک بودن، متعجب بودن، عاقل بودن، امثال اینهاست. فلزا با هر وجه شبهی نمیشه اسم مشبهم به را در مشبه استعمال بکنی. خلاصت الکلام، آیا در باب مجاز به حد مجاز اکتفا می کنید یا از حد مجاز تعدی می کنید؟ اگه به حد مجاز اکتفا بکنید اونم اعتراض دارد مثل حقیقت. تعدی بکنید حق تعدی ندارید، واضح اجازه نداده. خب به این نتیجه رسیدیم که اعتراض علامت حقیقت نیست، چون اعتراض هم در حقیقت هست هم در مجاز، در هر دو اعتراض هست. وقتی اعتراض در هر دو هست یه نمیشه گفت اعتراض علامت حقیقته. این قوت یک قید اضافه می کنیم به اعتراض. وقتی قید را اضافه کردیم اعتراض مختص بر حقیقت می شود، دیگه در مجاز اون اعتراض پیدا نخواهد شد. چه قید اضافه بکنیم؟ اعتراض علی وجه الحقیقه. اگر لفظی در یک معنای اعتراض داشت علی وجه الحقیقه، اون علامت حقیقت هست. اسم فاعل فی ذات ثبت له المبدا اعتراض دارد، علامت حقیقت اعتراض دارد، این علامت حقیقت. اسد در مشبه به ازهر الخواص اعتراض دارد، اما اعتراضش لا علاوه حقیقه بل علاوه تعویل و المجاز. پس اعتراض علی وجه الحقیقه این علامت حقیقت است، اما اعتراض لا علی وجه الحقیقه اون علامت مجازه. پس درسته در هر دو اعتراض هست، اما اینجا اعتراض علی وجه الحقیقه، اونجا اعتراض لا علی وجه الحقیقه بل علی وجه تعویل. پس اعتراض مختص شد بر حقیقت. این قید را که آوردیم اعتراض علی وجه الحقیقه مختص است بر حقایق. قلنا که اگر بنا بشود اطراد علی وجه الحقیقه علامت حقیقت باشد، پس ما دیگه احتیاجی نداریم که اطراد را علامت حقیقت بدانیم. چطور؟ اطراد علی وجه الحقیقه این است که دقت بکن یه لحظه تمام متن. اطراد علی وجه الحقیقه معناش این است که من میدانم، اصل اسم فاعل اطراد دارد، فی ذات ثبت له المبدأ، و این اطرادش علی وجه الحقیقته. خب وقتی میدانم این اطراد دارد در معنا، اطرادش هم علی وجه الحقیقه است، معناش این است که من معنی حقیقی این لفظ را میدانم دیگه، معنی حقیقی اسم فاعل را میدانم، ذاتون ثبت له المبدأ. چون اگر ندانم از کجا به دست میارم اطراد علی وجه الحقیقه را؟ بله، حواستون جمع لحظه ای علم به این که این لفظ در این معنا اطراد دارد، اون هم علی وجه الحقیقه، موقوف است بر چی؟ علم به این اطراد موقوف است بر چی؟ موقوف است بر این که معنی حقیقی را بدانم، کاملا بدانم. وقتی من معنی حقیقی را کاملا میدانم دیگه اطراد علامت حقیقت است. یعنی چی؟ معنی حقیقی را میدانم دیگه. اگه معنی حقیقی را ندانم پی نخواهم برد بر اطراد علی وجه الحقیقه، امکان نداره پی ببرم به این معنی. باید معنی حقیقی را بدانم تا پی ببرم به این که اطراد علی وجه الحقیقه. وقتی معنی حقیقی را میدانم دیگه اطراد علامت هست. یعنی چه علامتی؟ اطراد میشه بر کل حجر فی جنب الانسان، معنی حقیقی را میدانم. دیگه اطراد علامت بودنش معنا نخواهد داشت. این بنابر این که اطراد اندل جاهل، کسی که جاهل به اصطلاح است، از طریق اطراد علی وجه الحقیقه پی ببرد که این موضوع له هست. گفتیم بنابراین دیگر معنا ندارد اطراد علامت بودنش. اطراد علامت الحقیقه این دل عالم بالاصطلاح، بله نزد اهل لسان اطراد دارد این لفظ در این معنا علامت الحقیقه. من جاهل بخوام بدانم که نزد اهل لسان این لفظ در این معنا اطراد دارد علی وجه الحقیقه، من جاهل اگر بخوام از این برنامه مطلع باشم، موقوف است بر این که معنی حقیقی را بدانم. باید معنی حقیقی را بدانم و ببینم که نزد اهل لسان این لفظ در این معنا اطراد دارد. خب بس وقتی من معنی حقیقی را دانستم دیگه علامت بودن اطراد لغو معنا ندارد. در این رابطه بله این مطالب وجود داشت که توضیح دادیم به حمد الله تعالی. ترخص که اطراد عدم اطراد را نمیشه گفت علامت حقیقت و مجاز، به این بیانی که توضیح دادم شبه نداره که بله دیگه دور را نگفتم. خب دور لازم میاد بله و حلشم نمیاد، چون دیگه جوری بیان کردم که دیگه مجالی احتیاجی به اون حرفها نیست. علم به اطراد علی وجه الحقیقه موقوف است بر علم به معنای حقیقی، و علم به معنای حقیقی هم موقوف است بر علم به اطراد علی وجه الحقیقه، همین که توضیح میدادم الان. و این دوره جوابش بیارید اجمال و تفصیل، جوابش اینجا نمیاد، اون مال تبادر بود، اینجا صحبت اجمال و تفصیل نیست. اینجا من بخواهم علم پیدا بکنم بر اطراد علی وجه الحقیقه، باید معنی حقیقی را تفصیلا بدانم تا اطراد علی وجه الحقیقه برای من حاصل بشه. وقتی تفصیلا دانستم دیگر احتیاج به این علامت نخواهد بود. مطلب را طوری بیان کردیم که دیگه اون سوال و جواب اصلا پیش نمیاد. خب مطلب تمام، خدا را شکر. یه قدر پیچیده بود این مطالب، انشاءالله با کثرت مطالعه از این خم و پیچ خارج خواهید شد. مطلب بعدی را شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برای لفظ حالاتی ذکر شده، لفظ حالاتی پیدا می کند، تارتن حقیقت است، تارتن مجاز است، تارتن تخصیص خورده، تارتن مبتلا به نسخ شده، تخصیص نسخ، تارتن مبتلا به ازماره، تارتن مبتلا به استخدامه، تارتن مبتلا به اشتراک لفظیه، تارتن مبتلا به نقله، میگم منقول از این معنا به اون معنا. لفظ حالات، برای لفظ حالات زیادی رخ میده ذکر شده. خب اگر امر دایر شد بین معنای حقیقی، که این لفظی که اینجا استعمال شده آیا معنی حقیقیش مراد است، یا یکی از اون گرفتاری ها براش پیش آمده، تخصیص، تقیید، نقل، ازماری، نسخی و امثال ذلک، آیا لفظ در معنی حقیقیش استعمال شده، یا یکی از اون گرفتاری ها براش پیش آمده، امر دائر شد، اصالت الحقیقه جاری می کنه. اصل این است که معنی حقیقیش مراده. توضیح. بابا گفته رأیت اسدن، من نمیدونم آیا این اسد در معنی حقیقیش استعمال شده که حیوان مفترسه، یا نه در معنی مجازی استعمال شده منتها قرینش بر من مخفی مونده، لعل مرادش رجل شجاست منتها قرینش یادش رفته بگوید، یا من حواسم ناجم بود نشنیدم. دار الامر بین معنای حقیقی و معنای مجازی. مثلا چکار میکنم اینجا؟ بله باید چکار کرد؟ معلومه باید چکار کرد دیگر. اصالت الحقیقه، اصل این است که معنی حقیقی مراده. دیروز پریروز بود توضیح می دادم که اگر انسان موضوع اله را بداند، مستعمل فیه را نداند، جای اصالت الحقیقت است. اما در عکسش جای اصالت الحقیقه نیست. دیروز پریروز توضیح می دادم. یا مثلا العلماء گفته، نمی دونیم عام مراده یا تخصیص خورده، اصالت العموم جاری بکن. عتق رقبتن گفته، نمیدانم مطلق مراد است یا قیدی خورده به من نرسیده، اصالت الاطلاق جاری بکن. اصول لفظیه برای همینه دیگر. اصول لفظیه همون اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت عدم القرینه و امثال ذلک. مطلب روشنه. اما در صورتی که لفظی استعمال شده و میدانیم که معنی حقیقیش مراد نیست، بلکه یکی از اون گرفتاری ها براش پیش آمده، مثلا امی را گفته بعدن یه مخصصی براش آورده، اول گفته اکرم العلماء، بعدها گفته لا تکرم فساکهم. خب میدانیم که اینجا یه بلایی سر اکرم العلماء آمده و خب اما تخصیص او نسخ، اگر این خاص، این خاص قبل حضور وقت العمل بالعام آمده فهو مخصص له، بعد حضور وقت العمل بالعام آمده فهو ناسخ له، مخصص. پس این عام یه بلای سرش آمده، یا مبتلا به تخصیص شده یا مبتلا به نسخ شده. اینجا چیکار باید کرد؟ کدوم مقدمه؟ امثالش خیلی زیاده. و اسأل القریه، میدانیم یه بلای سر این قریه آمده، یا مجاز در کلمه است که قریه به معنی اهل القریه، به علاقه حال و محل قریه به معنی اهل القریه، یا ازماری در کار هست، یا اهلی در تقدیر هست. اسأل القریه یعنی اسأل اهل القریه. بالاخره اینجا گرفتاری برای این لفظ آمده، یا مجاز در کلمه یا ازمار. ها کدوم اولاست؟ ازمار اولاست یا مجاز در کلمه اولاست؟ در مثال قبلیمون تخصیص اولاست یا نسخ اولاست؟ یه چیزهایی گفتن در قوانین هم مرحوم مرزا، چیزهایی فروده در بدایع الافکار عالمیست در این باب، مرجحاتی برای این طرف، مرجحاتی برای اون طرف. ایشان می فرماین هر چه گفتن در این رابطه همش استحسانات است، پاش به جای بند نیست، استحسانات. به نظر میاد که این خوبه، اون یکی گفتن خیلی به نظر میاد این خوبه، حجیتی ندارد استحسانات، بایست از قرینه خارجی استفاده بکنیم که اینجا ازماره مثلا یا مجاز در کلمه. مثلا در اون مثال اولیمون که دارن امر بین تخصیص و نسخ، گفتن تخصیص بهتر است. بگو عام تخصیص خورده، مقداری از افرادش قیچی شده. نگوید نسخه که مقداری از زمانش قیچی شده. در تخصیص افراد قیچی میشه، در نسخ زمان قیچی میشه. یعنی تا حال اکرم العلماء بود، از این به بعد یه مقدار کم شد، نه از اولا. در تخصیص از اول یه مقدار کمه، در نسخ از حالا به بعد یه مقدار کمه. گفتن تخصیص اولاست. چرا؟ لأن تخصیص شایع، ما من آمن الله وقت خوست، و نسخ نادر، فلذا تخصیص بگیری، نسخ حساب نکنی. از این مقولات زیاد گفته شده، ولی میفهمد همش استحسانات است، اینها حجیتی ندارد. از خارج باید به دست بیاریم که کدوم یکیه، نسخه، تخصیص، ازمار، مجاز. از خارج شبهه ندارد که مطلب تمام. مطلب بعدی را شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، مثلا یه ملک نازل بشه به شما بگوید بابا این تخصیصه، مثلا درسته، نسخ نیست. اینه میگن از خارج معلوم شد. یا علما اجماع دارن که این تخصیص نسخ نیست، از خارج دیگه. حالا میشنوید این لفظ را که از خارج به دست بیارید، خب بله کدومش اولاست؟ بقد یوگال ازمار اولاست لعنه الظاهر. بعضی گفتن ازمار خیلی کمه در عالم، مجاز بهتره، لعن المجاز شایه. ساده گفتن هم برای این طرف مرجح گفتن، هم برای اون طرف مرجح گفتن زیاد. مطلب بعدیمون این است که میخوایم انشاءالله شروع بکنیم که آیا حقیقت شرعیه ثابت است یا ثابت نیست. شارع لفظ صلات را به ارکان مخصوصه وضعی کرده یا نه شارع همچه وضعی را انجام نداده. مقدمتن یه مطلبی را بگو این بعد وارد. و آن این است که وضع دو جوره، تعینی تعینی. تعینی این است که در اثر کثرت استعمال لفظ در یک معنای تعین پیدا بکنه. مثلا بگوییم امر اونقدر در ندب استعمال شده که شده منقول، وضع تعینی پیدا کرده، معنی جدید برای خودش پیدا کرده. ند مثلا وضع تعینی کثرت استعمال. وضع تعینی، تعینی این است که یک نفر لفظی را برای یک معنای معین کرده، گفته این معنا را با این لفظ بیان بکنید، حالا یا با انشاء قولی، مثل این که بگه وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، انشاء قولی، یا تعهدی. تعهدی مثل این که بگوید ایها الناس من متعهد شدم که هر وقت این لفظ را گفتم این معنا را اراده بکنم، متعهدم. وضع تعهدی. یا وضع عملی، این براتون تازه است. وضع عملی، وضع عملی چیه؟ این است که لفظی را در یک معنایی با قرینه استعمال بکند به دو منظور. یکی این که از این لفظ این معنا را اراده بکند و بفهماند، و دیگر این که این لفظ برای این معنا غالب بشود، این لفظ به این معنا وضع بشود. یک تیر دو هدف. مثل چی؟ مثل خداوند عالم بچه‌ای را به کسی داده، بل علی را به دست من اولین بار از ها، به دو منظور. یکی این که مطلب را بفهماند که مراد من از علی این بچه است، و دیگر این که بدانید ها نامگذاری کردم اسمش علی است، از این به بعد بهش بگید علی. یک تیر دو هدف، با قرینه هم معنا را برساند هم نامگذاری بشه. اینم میگم وضع چی؟ چی گفتم؟ وضع عملی. و هو مقبول طبعه. چند روز قبل اشاره شد طبع آدمی اینه قبول دارد که انسان لفظی را استعمال بکند به شکلی یک دیر دو هدف، هم معنا را برساند با قرینه و هم نامگذاری ضمناً بشود، مقبول طبع است. و این استعمال اولی لا یسما حقیقتا ولا مجازا، اینه نه حقیقت میگوین نه مجازا. این اولین بار است و به عنوان یک تیر دو هدف استعمال شده. این است که مقبول طبع است اگرچه نه حقیقت است نه مجاز. مشابهش قبلا خوندید استعمال لفظ فی لفظ، دیز لفظون بیز لفظون. خب این نه حقیقت است نه مجاز، ولی مقبول طبع است که بگید دیز لفظون بیز لفظون، مقبول طبع است. آخرین جمله شروع به تطبیق انشاءالله تعالی. ولا یبعد، که شارع این الفاظ را در معانی استعمال فرمود به شکلی چی؟ یک تیر دو هدف. مثلا فرمود که پاشید نماز بخوانیم، اولین بارا پاشید نماز بخوانیم، هم نسب قرینه شد که مرادش از نماز این اعمالیست که انجام میده و هم زمنم میفهماند به مردم که اسمش گذاشتم چی؟ صلات. وضع عملی میفرماید حقیقت شرعیه به این شکل هیچ بعدی ندارد. بگیم شارع این الفاظ را در این معانی به این شکل استعمال کرده و به این شکل این الفاظ به این معانی وضع پیدا کرده، لذا باید کتاب مرحمت بکنید تطبیق بشه. اینه قد ذکر الاتراد و عدم الاتراد علامتن للحقیقت والمجاز. ای زن، یکی دیگر از علائم اتراد و عدم اتراد. ولعله بملاحظت نوع العلاقه، عدم اتراد به خاطر نوع علاقه است، نوع مشابهت. اگر شما نوع مشابهت را علاقه بگیری برای استعمال مشبه بهتر مشبه، نوع علاقه را، نوع مشابهت را بله علامت بگیرید، علاقه بگیرید، اتراد نخواهد بود. مشابهت یه جا به درد خواهد خورد، یه جا به درد نخواهد خورد. ولعلهو ولعله عدم اتراد در مجاز در چه صورتیست؟ عدم اتراد در چه صورتیست؟ در صورتیست که نوع علاقه را مد نظر بگیری، مشابهه استعمال مشبه به در مشبه، حد مجاز را نها، کلی نوع علاقه. بله اگر نوع علاقه را در نظر بگیری اتراد نخواهد داشت، یه جا مشبه هم به در مشبه استعمال میشه، مثل اثر در رجل شجاع، یه جا استعمال نمیشه، مثل اثر در رجل ابخر، مثل انسان در شجر، انسان در ستون، یه جا استعمال درسته، یه جا استعمال درست نیست. ولعلهو لعل عدم اتراد به ملاحظه نوع علاقه، نوع علاقه مشابهت، نوع علاقه کل جزء، نوع علاقه حال محل. 24 تا بله علایق ذکر شده، اگر اون علایق را شما نوعش را بگیرید اتراد نخواهد بود. ولعله به ملاحظت نوع علاقه علایق، کدوم علایق؟ المذکور فی المجازات، اون 20 چند تا علاقه‌ای که در باب مجازات گفتن، بله اون علایق بگید نوعش را بله در نظر بگیرید، پاش لنگ خواهد بود، اتراد نخواهد حاصل. خب چجوریه مگر؟ اگر نوع علاقه را ملاحظه بکنیم چجوری میشه؟ حیث و لا یترد و صحت استعمال لفظ، اها مترد نخواهد بود صحت استعمال لفظ با نوع علائق. با نوع علائق اگر بخوای استعمال بکنی همش پاش لنگ است و اترادی نیست و الا. اما اگر حد مجاز را در نظر بگیرید، نوع علاقه را در نظر نگیرید، چشمت روی هم بذاره بگه مشبه هم بهتر مشبه، اینجور نه. و چه شبه من از هر الخواص و الا، اگر نوع علاقه را ملاحظه نکنی تا به ملاحظت خصوص ما ملاحظه بکنی، خصوص اون علاقه ای را که یصح معه الاستعمال واضع اجازش را داده است، مثل استعمال مشبه هم بهتر مشبه، اونجا که بچه شبه من اظهر خواص مشبه هم به باشد. اگر شما از حد مجاز تجاوز نکنید، به حد مجاز اکتفا بکنید، فالمجاز مضطرید، مجاز هم در حد خودش خواهید دید که اضطراد دارد. کل حقیقه مثل همانطوری که حقیقت اضطراد دارد، مجاز هم در حد مجازش اضطراد دارد. بله در غیر حد مجاز اضطراد ندارد، ولی شما حق تجاوز ندارید. مطلب تمام. این قول یک قید اضافه. پس بنابراین اضطراد در هر دو هست، هم حقیقت اضطراد دارد و هم مجاز اضطراد دارد. پس دیگر اضطراد علامت نشد برای چیزی، چون هر دو دارد دیگر. و زیادت قید من غیر تعویلین، یه قید اضافه بکنیم، بگیم اضطراد بلا تعویل، اضطراد بر وجه حقیقت، یه قیدی بهش اضافه بکنیم. بلی اگر یه قیدی بهش اضافه کردید، کان موجبن لاختصاص الاضطراد کذالک بالحقیقه، اضطراد اینچنینی یعنی اضطراد علا وجه الحقیقه، این مختص خواهد بود بر حقیقت. اضطراد علا وجه الحقیقت مختص به حقیقت، در مجاز نیست. الا انه حین اذن، ولی اضطراد علا وجه الحقیقه لا یکون علامتا للحقیقه الا علا وجه دائر، باز همون دوری که در تبادر اونجا ها بود اینجا پیش میاد. چرا؟ علم به اضطراد علا وجه الحقیقه موقوف است بر علم به معنای حقیقی، و فرض این است که علم به معنای حقیقی هم موقوف است بر اضطراد علا وجه الحقیقه. این دور علا وجه دائر. این قلت خوب با اجمال و تفصیل حلش می کنیم. بله علم به اضطراد علا وجه الحقیقه موقوف است که معنی حقیقی را اجمالا بدانیم، و علم به معنای حقیقی تفصیلا موقوف است بر اضطراد. اجمال و تفصیل می فرماد نه، ولا یتعت تفصی عن الدور بما ذکر فی التبادر هنا، نمیاد تفصی از دور به اون چیزی که در تبادر گفته شد اینجا. چرا؟ چون آقا جان در باب تبادر گفتیم علم اجمالی کافیه، اول معنا را اجمالا بدانیم که در چه حول و حوشیه، بعدم با تبادل انگوش گذاری بکنیم اجمال و تفصیل. اما در اضطراد علا وجه الحقیقه، پس علم به اضطراد موقوف است که معنی حقیقی را تفصیلا بدانیم. وقتی معنی حقیقی را تفصیلا دانستیم، دیگه صحبت اجمال و تفصیل پیش نمیاد. دقت بکن، ضرورت انه مع العلم بکون الاستعمال على نحو الحقیقه، وقتی من علم پیدا کردم بر اضطراد على نحو الحقیقه، استعمال على نحو الحقیقه، لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال لاضطراد او بغیره، دیگه مجالی نمیماند که ما آزمایش بکنیم ببینیم این استعمال حقیقت یا مجاز. با اضطراد وقتی علم به معنای حقیقی هست، اضطراد علا وجه الحقیقه هست، دیگه اضطراد را علامت قرار دادم دیگه معنا ندارد، معنی حقیقی را تفصیلا میدن. اگر معنی حقیقی را تفصیلا ندانی، پس خبری از اضطراد علا وجه الحقیقه نیست. اگر معنی حقیقی را تفصیلا بدانی، پس دیگه احتیاجی به علامت بودن اضطراد نداری. مطلب مقداری در ذهن آقایون نرم شد، ولو کاملا به جا ننشست. انشاءالله با مطالعات بعدیتون کاملا پنبه مطلب را میزنید. خب آقایون دعا بفرمایند کتاب ما به دستتون برسد، که اینها را ما اونجا کاملا توضیح داده ایم. اسامی مطلب هشتم، لِلَّفْسِ اَحْوَالٌ خَمْسَ، برای لفظ ده دوازده حالات ذکر شده. 10-12 حالا، ولی ایشان به 5 تاش اشاره فرمودن. لفظ احوال اون 5 لفظ حالاتی دارد، یکی حقیقت است اونه بذارید کنار، 5 تای دیگر التجوز، الاشتراک، التخصیص، النقل، الازمار، اینا غیر از اینها هم که زیاده، از جمله نقل، بله از جمله استخدام، از جمله کنایه، خیلی دیگر معطلت نکن. لا یکار یسار الى احدها، ما حق نداریم دنبال این حالات بریم. فی ما ازا دار الامر بینه و بین المعنى الحقیقی، اونجا که امر دائر بشود بین معنی حقیقی و بین یکی از اینها. گفته رأیت اسدا، نمیدونم حقیقی مراده یا مجاز، اصالت الحقیقه جاری بکن. لا یکاد یسار الى احدها فی ما ازا دار الامر بینه و بین المعنى الحقیقی الا بقرینت صارفت عنه الیه، مگر قرینه باشد، قرینه خارجی که لفظ را از معنی حقیقی برگرداند به سوی یکی از این 5 تا، و الا به این آسانی لفظ از معنی حقیقی دست بر نمی دارد. و اما ایزادان الامر بینها، اما اگر لفظ استعمال شده میدانیم که معنی حقیقی مراد نیست، بلکه میدانیم یکی از این گرفتاری ها براش پیش آمده، یکی از این گرفتاری ها کدوم مقدمه، مثلا نمیدانیم تعام تخصیص خورده یا مبتلا به نسخ شده، تخصیص بهتره یا نسخ بهتره، یا فسأل القریه نمیدانیم ازمار است یا کلمه قریه مجاز است، کدومه؟ فالاصولیون و این ذکرو لترجیح بعضها علا بعض وجوها، آقایان اصولیون برای ترجیح بعضی بر بعض چیزهایی گفتن، الا انها استحسانیه، همش وجوه استحسانیه، دلپسندی، همش دلپسندیه، لا اعتبار بها، هیچ کدوم حجیتی نداره. این لایزاب کانت موجبتن لظهور اللفظ فی المعنا، مگر یک مرجحی باشد که موجب ظهور اللفظ فی المعنا باشد، چنان که در باب دار الامر بین النسخ و تخصیص گفتن که بر النسخ اولا، چرا که عام ظهورش در عموم زمانی قوی تر است. خب چرا لعتبار بها؟ لعدم مساعدت دلیل لعتبارها بدون ذالک، مادامی که ایجاد ظهور نکند دلیل بر حجیت این مرجحات نداریم. مطلب نهم، اختلاف فی ثبوت حقیقت شرعیه و عدمه علا اقوال، قبل الخوض فی تحقیق الحال لا بأس به تمهید مقال، خوب است که یه چیزی بگوییم، چیه؟ و هو ان الوضع تعیینی، یک وضع تعیینی داریم که با کثرت استعمال پیدا میشه، یک وضع تعیینی داریم، ها وضع تعیینی چند جوره، بله قولی دارد، تعهدی دارد، عملی دارد، دقت بکن، و هو ان الوضع تعیینی، که کسی لفظ را بر یک معنای معین بکند، کما یحصل به تصریح به انشائه، همچنانی که حاصل می شود با تصریح به انشاء، بگد وضع تو هذا اللفظ لهذا المعنا، کذالک یحصل به استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له، همچنین حاصل می شود به این که لفظ استعمال بشود در یک معنایی که هنوز به او وضعی نشده است، استعمال بشود در غیر ما وضع له، کما ازا وضع له، مثل این که موضوع لهش است، اولین بار میگه علی را بدید به من، طوری استعمال می کند که انه سابقه وضع دارد،
کذالک یحصل به استعمال لفظ فی غیر ما وضع له. اما استعمال چطور استعمال؟ که ما ازا وضع له، مثل این که به او وضع شده بود، اینجوری استعمال. یعنی چه؟ به ان یقصد الحکایت عن، این لفظ را میگوید، قصد میکند حکایت از اون معنا را و دلالت بر اون معنا را به نفسه. میخواد همینطور لفظ علی بیانگری این معنا باشد، نه لا بالقرینه، قرینه مجازیت نیاره. و این کنه لابد این ازی من نسب قرینه، کسی که لفظی را در یه معنای ابتداعا استعمال میکنند به قصد نامگذاری باید یه قرینه باشد، اما نه قرینه برای مجازیت، قرینه برای وضع، قرینه برای وضع عملی. مردم بدانن که هدف هم وضع عملی ها، نه قرینه مجازی. همین که بگوید بچه را بده به من، اینجا قرینه هست که مرادش اینه و میخواد نامگذاری بکنه. و این کنه لابد به این عظیم من نسب قرینه، که خواهی نخواهی قرینه میخواد، الا انه للدلالت علی ذلک. ولی قرینه را میاره بر این که مردم بفهمن که این میخواد نامگذاری بکند، لا علی ارادت المعنا، نه که قرینه را بیارد بر معنی مجازی. معنی مجازی مراد کما فی المجاز، تفهم، خوب بفهمید. و کون استعمال لفظ فیه کذالک، انسان لفظی را در یه معنایی به این شکل استعمال بکند، فی غیر ما وضع له، بلا مراعات معتبره فی المجاز، بدون اینکه علایق مجازیتی را رعایت بکند، فلا یکون به حقیقت و مجاز، که نه حقیقت بشه نه مجاز ها. و کون استعمال لفظ فیه کذالک، که نه حقیقت بشود و نه مجاز، غیر و زائر، عیبی نداره، عیبی نداره. بعد ما کانم این ما یقبله طبع، طبع آدمی قبول داره که در یه استعمال یتر دو هدف، ولا یستنکره، و استنکار نمی کندش. و صلی الله علیه محمد.